توزیع توجیکستان و جهان را در 15 دقیقه دیگر من شالوگل خوجا تقدیم شما میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیست. قبل از همه میبینیم که در برنامه امروز 19 ایول کدام گزارش را داره. تحقیق سبب سرزدن آشوب ها در دو محبس توجیکستان ادامه دارد. رهبران چند از زندان ها عوض گردید. در نیم سال 10,000 زاده توجیکستان شهروندی روسیه را صاحب شدند و هزارها نفر دیگر در فکر اقامت دراز مدت در این کشور هستند.
از شماره 1,300,000 مهاجر توجیک 128,000 نفر اجازت نامه موقتی زیست و 123 نفر اقامت دائمی زیست در روسیه را دارند.
امکان شفایابی موجود است اگر مبلغ باشد. والدین پسر بچه گرفتاری سرطان برای انجام جراحی به کمک محتاجند.
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و آزی با همون چی جراحی برای جراحی سوندن کنیم.
شروع میکنیم از خبر دیگر. بانک ملی توجیکستان در یک بیانیه پلاته حساب را به نشر اطلاعی نصحیح و لطمه زدن به آبروی بانک متهم کرد. در بیانیه بانک از روز 19 ایول آمده است، اظهارات پلاته حساب در باره افشا کردن میلیون ها سامانی ضرری مالی در بانک ملی باعث افکار نادرست در جامعه میگردد و به نفوذ و اعتبار بانک ملی توجیکستان تاثیر منفی میگذارد. روزی از این پیش رئیس پلاته حساب در نشست خبری در دوشنبه گفت که هنگام سنجش فعالیت شش ماهه بانک ملی توجیکستان و امانت بانک با مبلغ 9.1 میلیون سومانی خسارات مالی آشکار کرده شده است. امروز رئیس جمهوری توجیکستان در یک ملاقات با رهبران توزیع انتخابی ساختارهای نظامی و حفظ حقوق طلب کرد که نسبت فعالیت خود مناسبت جدی داشته باشند. بنابر گزارش دفتر رئیس جمهور، طاهر نورزاده معاون مدیر آژانس مبارزه با کرپسی از کار آزاد شده، به جای او مظفر احمدزاده تعیین گردید. امام علی رحمان همچنین با قرار دیگر جمشید سید شوزاده را معاون اولین مدیر همین نهاد تعیین کرده است. بر علاوه در ساختار مرکزی سرایوسط زندان های وزارت عدلیه تغییرات صورت گرفت. میرزا نبی خالق‌زاد میگوید به دنبال دو آشوب مرگبار و هلاکت 14 زندانی رهبران 3 زندان نف شدند.
منصور جان عمرف سردار ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان امروز پس از ملاقات با پرزیدنت برادی آزادی گفت که چند رهبری از مؤسسه های اصلاحی عوض کرده شدند که با سبب های مختلف طی چند مدت اخیر آنها برکنار شده بودند. امروز این رهبران نو با مصلحت و مشورت پرزیدنت تاجیکستان از نو تعیین کرده شدند. طبق گفته می شود که از این محبس ها محبس رقم 3 و دیگر محبس رقم 1 و محبس رقم شهر دوشنبه یعنی محبس رقم 6 می باشد. اما طبر ما قبلا یادآور شده بودیم در محبس رقم 3 که با حادثه آشوب محبس خوجند معروف است و در اونجا طبر مقامات گفته بودند حدود 21 نفر کشته شده بود. رهبر این محبس فیض الله سفرزاد از وظیفش برکنار کرده شده بود، گفته میشد برای 4 سال از آزادی محروم کرده شد و امروز پس از ملاقات با پرزیدنت طبری که منصور جان عمرف گفت رهبری نبی آن تعیین کرده شد. حادثه محبس خوجند که در ماه نوامبر سال گذشته رخ داده بود، پس از گذشت چند ماه دیگر در ماه می سال روان در محبس با نام کرپیشن نیز همین گونه آشوب برخاست و در اونجا نیز تقریبا 39 نفر کشته شدند. به دنبال این در اول همین ماه ایول هنگام انتقال 127 نفر محبوسا از خوجند به دوشنبه 14 نفری آنها نیز دچار مرگ شدند و طور منصور جان عمر امروز گفت که سببش این بود است که خلیبی زهرالود استعمال کردند. اما نزدیکان این فوتیده ها در صحبت های ویدیویی بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها بر اثر لطف و کوبش شکنجه حتی تا زمان انتقال به دوشنبه آنها جان دادند، ولی منصور جان عمرف این را کاملا رد کرد و به طور قطعی گفت که از این حادثه خیلی متاسف است و آنها به هیچ صورت بر اثر لطف و کوب کشته نشدند و آنها با یعنی زهرالود شدند و در حال حاضر نیز تفتیشات ادامه دارد و نتیجه نهایی آن در روزهای نزدیک اعلان کرده می شود.
اکنون از زندان های روسیه می گویم. کارشناسانی که از وضعیت محبوسان در زندان های روسیه را تحقیق می کنند ابراز داشتند که آنها نوارهای بیشتری اذیت محبوسان در محبس شهری یراسلاو را پیدا کردند. این نوارها را هفته روان روزنامه روسی نوای گازیتا نشر نمود. این تحقیقات سال گذشته آغاز شد. آن زمان نوای گازیتا اولین نوار شکنجه دست جمعی محبوسان از طرف نوزیران زندان یراسلاو را نشر کرد. بعد از آن نوزیران تمام نوارهایی را که کامیراهای نصب شده در تن آنها ثبت کردند از بین بردند. ولی کارشناسان توانستند چندی از این نوارها را برقرار کنند که بیننده را به دهشت می‌آورند. با وجود آن که شماره زودگان توجیکستان نیز در محبس‌های روسیه زیاد می‌شوند و مهاجران توجیک پیوسته از فشار و اذیت در این کشور شکایت می‌کنند، اما باز هم تعداد توجیکانی که می‌خواهند شناسنامه سرخ داشته باشند کم نمی‌گردد. مقامات روسیه در یک نشست خاص در دوشنبه امروز گفتند که در یک سال اخیر شماره مهاجران توجیک در این کشور افزود است. گذشته از این، یک گروه کاری حالا دادن اجازه ورود به مهاجران اخراج شده را بررسی دارد.
در 6 ماه اخیر بیش از 10,000 مهاجر تاجیک شهروندی روسیه را گرفتند. بنا به اطلاع مقامات روسیه، شمار مهاجران تاجیک در این کشور، مخصوصا مهاجرانی که با حق اقامت روسیه را مکان زیست انتخاب کردند، افزودند. مقامات روسیه در نشست عاید بر روند مهاجرت در دوشنبه گفتند در این کشور هر سال به 20,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی پیش نیاد می شود.
سببی افزایش هم در آن است که تاجیکستان یکی از دو کشوری پس از شوروی است که شناسنامه روسیه را بدون دست کشیدن از شهروندی خود قبول میکند. در مجموع 250,000 مهاجر رسما حق اقامت در روسیه را دارند. از شماره 1,300,000 مهاجر تاجیک 128,000 نفر اجازت نامه موقتی زیست و 123 نفر اقامت دائمی زیست در روسیه را دارند.
بنا به اطلاع مقامات روسیه، در یک سال اخیر میزان مهاجرت تاجیکان به این کشور در مجموع تا 4% افزوده، اخراج آنها از روسیه برعکس کاهش یافته است. دلیل همین بوده است که حقوق ویران کنی ماموری از جانب مهاجران تاجیک در 6 ماه اخیر 34% کم شده است. مقامات تاجیک و روس میگویند برای رسیدن به این نتیجه آنها در میان مهاجران کارهای زیادی انجام دادند.
این از یک طرف از آن شهادت میدهد که از طرفی ساختارهای مربوطه وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، خصوصا خدمات مهاجرت، کارهای اطلاعاتی فهماندهی در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان در سه دوره مهاجرت، یعنی تا سفر، در دوره سفر و بعد بازگشت و راه مونده شده است، هم از موقع خدمات مهاجرت و هم از موقع نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه عید به مهاجرت.
در نشست عاید به مهاجرت، متخصصان و سازمان‌های جهانی کار با مهاجرت از اخراج مهاجران تاجیک با سبب‌های ناچیز و مشکلات فراوانی آنها در کشور مهاجرت تاکید کردند.
متاسفانه چنین قرار را تنها فدراسیون روسیه دارد. برای خردترین قاعده ویران کنی ممکن است مهاجر جریمه شود یا جزای سبک ببیند، نه از کشور رانده و از حق کار محروم شود. باید نهادهای مسئول تاجیکستان و روسیه در این مورد چاره های ضروری اندیشند.
کارشناسان همچنین به یک پهلوی نوی مهاجرت تاکید میکنند. بنا به خلاصه آنها، در دوام 2-3 سال آینده انتقال مبلغ از جانب مهاجران تاجیک تا 50% کاهش مییابد.
سبب این است که مهاجرت حالا عائلوی شده است. اگر قبلا او برای عائله و والدینش پول میفرستاند، حالا او همسر و فرزندانش را با خود برده است و فقط برای والدینش پول میفرستد.
مقامات روسیه در این نشست اطلاع دادند که حالا گروه ویژه مشترک تأسیس یافته مسئله عوف مهاجران از روسیه اخراج شده بررسی می شود. در روسیه بیش از 1,000,000 مهاجر تاجیک زندگی می کند و مبلغ انتقالی آنها چرخه اساسی اقتصادی تاجیکستان گفته می شود.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. حالا در باره سرنوشت کودک نقل میکنیم که ارزو دارد 1 سپتامبر به مکتب رود. برای عملی شدن این ارزوی پرویز 11 ساله مبلغ لازم است. او گرفتاری بیماری سرطان میباشد و برای نجات او والدین دست کوتاهند. مولیجه این نورس در وطن مشکل تر است، اما جراحیش در خارج ارزان نیست. با وجود درد که روز از روز غلبه میکند، پرویز به شفا یافتن امید میبندد. امیدی که با کمک افراد خیرخواه میتواند برآورده شود. سرانگیز نوروشو و شدمانیتی در این باره میگویند.
پرویز 11 ساله یک سال اخیر زندگی خود را دور از مکتب در چهار دیواری خانه و بیمارخانه سپری کرده است.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم.
تو نمیخواستی مکتب روی؟
نمیتونستی؟ نه. برای چی؟ کردنم و وزنی نکرد.
پرویز را والدین تیرماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشیم به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم را معین کرد.
دو کورس خیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان، راست شد سخت یک ماه. ماندیم و جوای چی همین خنکیش نزنه آورده نتوانستم. بعد وای با بشر خارق آوردیم، دو کورس لیچینی او جو گرفت.
پرویز تا امروز چهار مرحله طبابت کیمیو درمانی را پسی سر کرده و جراحی شد. اما به گفته والدین ورم گردن او تو رفت افزایش می‌یابد.
درد میکنه.
چه خیلی از کجاش درد میکنه
مثلا؟ هیچ.
طبیبان تاجیک سبب افزایش آماس را ویران کنی رجعه طبابت نام میبرند.
لیمفوما در او دیده میشد و در ماه نویبر دو بخش تا ماه نویبر دو بخش طبابت خیمیاوی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه ننمود. بنابراین در اینی حال در پرویز افزایش بردوام آماس دیده میشد.
والدین پرویز میگویند به دلیل بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند از بدخشان به پایتخت بیایند و معالجه را در خروغ ادامه دادند. حالا که ورم یک قسمی روی پرویز را گرفته است و به گفته والدین دیگر اینجا برای طبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز را برای جراحی به مسکو میبرند.
همین جو که همین هوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده است. برای ما مجبوریم به همین روسیه بریمش.
یک قسمی مبلغی طبابت را آنها با روح‌اندازی معرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغی باقی مانده والدین پرویز به کمک نیاز دارند.
هم مبلغش همین مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار. همین 6000 دلار دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند.
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت می‌یابند. اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت طبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
معمولاً خروجات طبابت کودکان بیمار به دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می‌کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای این کار بیشتر به والدین، سازمان و بنیادهای مختلف و افراد خیرخواه کمک می‌رسانند. والدین پرویز امید دارند با دریافت مبلغی ضروری فرزندشان در مسکو جراحی و صحت می‌شود. پرویز هم آرزو دارد هر چیز زودتر آماس گردنش نیست شود و در سال نو تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
سالشم قدی هم سینف هم مکتب را.
سینف چند می‌خوندی بود؟
سینف 5.
ما نیز امید می‌بندیم که بلیط هواپیمای پرویز به روسیه چیپته بختی او برای برگشتن به زندگی سالم می‌شود. امروز خبرگزاری‌های روسی با تکیه به اظهارات رسمی ریاست خدمات فدرالی امنیتی قوتستان نوشتند که خودمان این ساختار شهروندان تاجیکستان را هنگام نمازگزاری بازداشت کردند. گویا سرکرده این نفران یک شهروند تاجیکستان نمازگاه غیرقانونی تشکیل داده، در آنجا پیوسته مواد منع شده افراطی را تبلیغ می‌کرد است. در ادامه خبر گفته می‌شود که گویا به عضویت این سازمان افراطی اعضای نو از حساب ساکنان جمهوری پذیرفته می شود. مظفر سنگالیف رئیس سومونیون جمعیت توجیکون در یوکوتستان می گوید سنجیش دو ماه پیش بود و معلوم کرده بود که این جوانان به هنگام نماز تراویح ماه رمضان بازداشت شده همون زمان آزاد گردیدند، زیرا هیچ رابطه‌ای با افراطگرایی و جنایتکاری ندارند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. از همه شما سپاسگزاریم که تا آخری برنامه ما رو همراهی کردید. گزارش بیشتر از این در آزودی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. اخبار روز رو در وبسایت رادیو آزودی پیدا کنید. برایتون استراحت با فراغت می خواهیم. خدا نگهدار.
خاجی تو خما من میگم خیلی ارزان شد. دست هست که من ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. مقامات رسمی میگویند از فروش اموال شرکتی امید 88 به حساب نیروگاه برقی آبی راغون بیشتر از 52 میلیون سومانی وارد کردند. این شرکتی بزرگ خصوصی فروش مواد سوخت که تا سال 2017 با گازپروم روسیه و شرکت فراز در کشور رقابت داشت، بعدی بازداشت رئیسش از فعالیت ماند. نمایندگان خدمات اجرا که مأمور اجرایی حکم دادگاه هستند روز 19 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفتند همچنین 22 میلیون سومانی قرض شرکت را به حساب امانت بانک پرداخت کردند. الیاس ادریس‌زاده رئیس خدمات اجرا گفت حالا این شرکت از بودجه بیشتر از 118 میلیون سومانی قرضدار است. دادگاه عالی تاجیکستان رجب علی ادینایف رئیس شرکت را ماه سپتامبر سال 2017 به 24 سال زندان محکوم کردند. او را بعد از آن دستگیر کردند که امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و این قرض را برنگرداندند. وزارت تندرستی افغانستان گفت در نتیجه ترکش در نزد دروازه دانشگاه کابل 6 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. تا کنون کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است و معلوم نیست حمله مرگ طلبانه است و ترکش بمبی که از دور به کار انداخته شده است. عتیق الله یک ساکن کابل گفت
می‌خواستیم بریم نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگر بس ما در کنار دروازه بودیم در این طرف رو به روی دروازه که بغل سرک چی شد انفجار شد باز دیگر دو موتر در گرفت.
فردوس فرامرز سخنگوی اداره پلیس کابل گفت بعدی ترکش دو ماشین آتش گرفته است. او افزود ماموران پلیس یک بمب دیگری ناترکیده در نزدیکی محل ترکش را خونسا کردند. ترکش در زمان به وقوع پیوست که دانشجویان در بیرون منتظر سپردن امتحان بودند. از این پیشتر جنگجویان طالب با ترکانیدن دو ماشین در نزد اداره پلیس شهر قندهار 12 نفر را کشتند و 90 نفر دیگر را زخمی کردند. کورت والکر فرستاده مخصوصی آمریکا برای اوکراین گفت آسان کردن گرفتن شهروندی روسیه برای ساکنان ولایت های دونتسک و لوگانسک مانع تلاش ها برای خاتمه جنگ در شرق اوکراین می شود. در این جنگ 5 ساله در اوکراین هزاران نفر کشته و زخمی شدند. والکر روزی 18 ایول در توییتر نوشت قرار روسیه مثل مگسی آزاردهنده در روی انسان است و مخالف روحیه موافقت نامه های صلح مینسک است. او از روسیه خواست عهدای داده‌اش بر اساس این سازش را اجرا کند. سازش یا تشبسه که بر اساس موافقت نامه های ماه سپتامبر سال 2014 و فوریه سال 2015 به دست آمدند با کم شدن جنگ مساعدت کردند. طلبات اصلی موافقت نامه قطعی کامل درگیری ها، بیرون کشیدن اسلحه وزنین از جبهه، تبادل اسیران و دسترسی به ممانعت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در تمام منطقه های درگیر است. 68 شهروند ازبکستان که در یک کارخانه ولایت سمره روسیه کار میکردند با نشانه های زهرالودشوی بستری شدند. در این باره کنسول جنرالی ازبکستان در شهر قزان روسیه خبر داد. رهبریت کارخانه میگوید همه مهاجران فعالیت قانونی داشته در اساس شرطنامه کار میکنند. کارفرما خبر داد که خرج طبابت مهاجران را میپردازد. کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت سمره پیشتر از این خبر داده بود که روزهای 16 و 17 ایول 46 مهاجر ازبکستانی با نشانه های زهرالودشوی در بیمارستان بستری شدند. گروهی از وکیلان آمریکایی سندی را برای بررسی پیشنهاد کردند که تحریم کردن چندی از کارمندان فیسبی خدمات فدرالی امنیت روسیه را در نظر دارد. این کارمندان در بازداشت 24 ملاح اوکراینی در نزدیکی گلوگای کرچ نقش دارند. مؤلفان طرح سند روزی 18 ایول گفتند که هدف از تهیه طرح تحریم 24 عضو بلندپایه فیسبی و شریکان آنها است. وکیلان دموکرات مارسی کیپتر، مایکی کویلی و وکیلان حزب جمهوری‌خواه اندی هریس و براین فیتزپاتریک در یک بیانیه مشترک گفتند آمریکا همچنان حمله خطرناک روسیه به نیروهای بحری اوکراین و بازداشت غیرقانونی 24 ملاح اوکراینی را محکوم میکند. در بیانیه آمده است این حادثه ها سلسله قدم های بدخواهانه روسیه برای زیر خطر گذاشتن جریان های دموکراتی اوکراین و نظم بین المللی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشتی جنگی یو اس اس باکسری آن کشور یک هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی را که به هزار متری آن نزدیک شده بود سرنگون کرده است. اما سخنگوی نیروهای مسلح ایران این خبر را تکذیب کرده است و وزیر امور خارجه ایران گفته است که در این باره خبری ندارد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. پرزیدنت آمریکا روز پنجشنبه 18 ایول گفت که حادثه در گلوگاه هرمز رخ داده است. آقای ترامپ که در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر هلند صحبت میکرد گفت پس از اینکه هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی به هزار متری این ناو جنگی نزدیک شد و به هشدارها توجه نکرد، کشتی آمریکایی در حالت دفاعی قرار گرفت. با گفته وی هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی امنیت کشتی آمریکایی و کشتیبان‌ها را تهدید کرده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود این آخرین مورد از اقدام‌های تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه کشتی‌های در حال گشت و گذار در آب‌های بین‌المللی است. آقای ترامپ تاکید کرد آمریکا این را از حق خود می‌داند تا از نیروها، تجهیزات و منفعت‌های خود حمایت کرده و از همه کشورها می‌خواهد تا مانع سازی‌های ایران بر سر راه عبور و مرور آزاد و تجارت جهانی را محکوم کنند. و همچنین از همه کشورها خواسته است تا کشتی‌های خود را که عازم گلوگاه هرمز هستند محافظت کنند و در آینده با آمریکا همکاری نمایند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفته است تا به حال گزارش در این باره به اون نرسیده است و باید منتظر اظهار نظر مقامات نظامی بود. سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین ایران پس از آن صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود یک ماه قبل یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را در گلوگاه هرمز سقوط داد. ایران می‌گوید که هواپیمای بی سرنشین آمریکایی وارد حریم هوایی شده بود، ولی آمریکا این را رد کرده و گفته بود که این هواپیما بر فراز آب‌های بین‌المللی پرواز داشته است. از آن زمان تنش بین دو کشور به اوج خود رسیده است و این نگرانی به وجود آمده است که یک درگیری تصادفی بین ایران و آمریکا ممکن است به جنگ جدی در خاورمیانه سبب شود. ترامپ گفته بود پس از هدف قرار گرفتن هواپیمای کشور تصمیم گرفت که دستور حمله محدود به ایران را صادر کند، اما بنابر نگرانی از تلفات انسانی احتمال این حمله 10 دقیقه قبل از آن نیت خود را تغییر داد. آمریکا بارها ایران را به خاطر حمله به چندین کشتی نفتکش طی ماه‌های گذشته در نزدیکی آب‌های امارات متحده عربی گناهگار کرده بود. تهران این اتهامات را رد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی کل تاجیکستان تحقیق پرونده جنایی در نسبت 4 افسر ملیسه ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه را انجام داده با دادگاه پایتخت ارسال داشته است. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده جنایی نسبت کارمندان ملیسه در دادستانی کل روز 18 ایول به رادیو آزادی گفت بر پای این قضیه فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتکاوی جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه، عوض سبزای و اکرام الدین اهل‌دین و یک نفر دیگر که تفتیشات نام او را آشکار نکرده است با شکنجه عیبدار دانسته می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. من به افزود در اوایل هفته روان پرونده این 4 کارمند ملیسه ریاست کارهای داخلی دوشنبه به دادگاه فرستاده شد. تحقیق علیه کارمندان ملیسه پس از گزارش ویدیویی رادیو آزادی آغاز شد و نبار سبب گشت که شمار بیشتر جبدیده ها با شناختن متهمان به دادستانی مراجعه کنند. حمزه سالیوف یکی از جبدیده ها در صحبت بر رادیو آزادی گفت پس از آغاز تفتیشات از طرف دادستانی کل شماره شهروندانی که در نسبت این کارمندان پلیس رسما شکایت آوردن به 17 نفر رسید. آنها نیز از زوراوری و لاتکوب شدنشان از سوی این افسران ملیسه شکایت کرده اند. با گفته این جبر دیده ها یکی از شاهدان این قضیه خورشید عبدالحلیموف در نتیجه فشار کارمندان ملیسه تاجیکستان را ترک نموده است.
هم مرا تحقیق کردیم زن و جنوبه که بو خوردن مخدم کردن چون خوشت بزرگ بر رفته که نسته در تو دیست اولی با گفتیم با خوبی گفتیم بگیرن و یاد عریضو تونه بگیرن پیشتی نخون و فرهود عریضو نکنین خیوخی تا معلی معلی میکنیم تا دفشان نگیریم یه روز میکپن در گجه پرجا پیش میکنن چکر میکنن میخیزه در دستون روی میخیرم میگریزم میرم آخی بگیر خراف اونم نزدانش میدونن که جده نه و ترس میدونن که جده هیچ کنه میدونن که جده
این جبردیده ها همزمان میگویند که حالا از سوی نزدیکان این افسران متهم به شکنجه زیر فشار هستند تا شکایت های خود را بازپس بگیرند. طوری از جریان تفتیشات معلوم شده است این کارمندان ملیسه با افتتاح پرونده ساخته در نسبت یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواسته است. مقامات تفتیشاتی در ماه ینور سال روان 3 تن از این کارمندان ملیسه را دستگیر کردند و پدپالکونیک فرهاد نورخانوف بدتر بازداشت شد. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان اوایل سال جاری در پاسخ به سوال کتبی رادیو آزادی در رابطه با این قضیه گفت نسبت این کارمندان ملیسه از طرف پرکراتوری شهر دوشنبه پرونده جنایتی آغاز شده است. حمزه سالیف عکس‌هایی را بر رادیو آزادی نشان داد که در آن آثار جراحت در گوش و دیگر اعضای بدنش دیده می‌شد. حمزه سالیف میگوید به حد او را عذاب دادند که راضی شد زیر هر سند امضا می‌گذارد و امضا هم گذاشته است. همکنون این پرونده به دادگاه شهر دوشنبه ارسال شده است و در نظر است که روزهای نزدیک دادرس پرونده تعیین شده و مرافع نیز آغاز شود. در چند ماه اخیر موارد دیگری شکنجه به مثل لاتکوبی یک زن و یک مرد از جانب ماموران ملیسه در دوشنبه و در بازداشتگاه قصد خودسوزی زنی 68 ساله در ناحیه عینی به مطبوعات راه یافت. بنا به قانون‌های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند، اما در زندگی واقعی این ماده در حالت‌های خیلی کم تطبیق می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک زنی روستابر که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان را ترک کرده بود، بعد از 26 سال به دوشنبه برگشته می‌خواهد منزلش را که نفر غیر قانونی صاحبی کرده است، بازپس بگیرد. اما دادگاه با دلیل گذشت زمان دعوا درخواست او را رد کرد. حقوقدان ها میگویند که اگر صاحب ملک منزلش را به کسی قانونی نفروخته باشد، بعد از 100 سال نیز کسی حق ندارد آن را صاحبی کند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان ارائه میکنم. تاتیانا آرخوی 66 ساله بعد از 26 سال فرار از دوشنبه جنگ زده به تاجیکستان برگشت و زمانی که منزلش در خیابان اسدالله غلاموف بنای 18 یک آمد که در خانه دو حجرگیش خستگی راه را برارد، درهایش را بسته دریافت. بعد در کوبیش نفر نوشینوس برامده ایسور داشت که آنها در اینجا زندگی میکنند و او را نمیشناسند. خانم آرخوی عظیم شعبه میلیسیا شد و دو نظیر منطقوی به منزلش آمده طبق حجت های خانه تصدیق کردند که صاحب ملک این منزل شخص با نام مرادوف بوده است. تاتیانا آرخوی با مشورت ماموران میلیسیا به دادگاه برای تصدیق صاحب ملکیش مراجعه کرد. اما هم دادگاه ناحیه سینا و هم دادگاه شهری و در نهایت دادگاه عالی قرار کرده است که تاتیانا آرخوی صاحب ملک این منزل نیست. صبح 19 ایول تاتیانا آرخوی میخواست در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه دست به اعتراض جداگانه زند. وقتی ما به محل سفارت روسیه رسیدیم، خانم آرخوی خبر داد که مسئولان سفارتخانه اجازه ندادند که وی تظاهرات خود را انجام دهد. وای از بی‌قانونی در تاجیکستان شکایت کرد و گفت
я хотіла провести одиночный пикет на території Російської Федерації, тому що согласно 33 статті Конституції я имею это право сделать. Но мені було відказано.
сафоратхонаи русия ба ман иҷозат надод ки на дар дохили ҳавлӣ ва на да берун аз он эътирози худро баён созам. Ман фақат ба унвони шаҳрванди русия хостам аз мақомоти москав талаб кунам ки дар ҳимояи ҳуқуқҳоям кӯмак кунад. ҳамакнун баъд аз бозгашт ба москав ман дар назди бинои сафоратхонаи Тоҷикистон дар Русия эътироз карда талаби худро матраҳ мекунам.
Но я хочу это сделать по прибытию в Россию. Я это сделаю возле посольства Таджикистана.
Дар ҳамин ҳол ҷониби ҷавобгар ҳозир нашуд, ки бо радиои Озодӣ суҳбат кунад, аммо Татьяна Арехова гуфт, ки дар муҳокимаи додгоҳи ҷаноби Муродов иддао кардааст, ки соли 1993 модари Татьяна ба ӯ бар ивази $1,300 хонаро фурӯхта буд, ҳарчанд дар ин замина ҳеҷ санади расмие натавонистааст пешниҳод кунад. زیمنان تا آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 در شهر دوشنبه حدودی 700 هزار نفر زندگی میکردند که بیش از 60% آنها روستاباران تشکیل میدادند. با آغاز جنگ شهروندی تقریبا کلیه روستاباران و نماینده های ملت های دیگر از دوشنبه فرار کردند. برای گرفتن مشورت حقوقی یک جا با تاتیانا ارخوا عظیم منزل رحمت الله زویروف حقوقدارانی تاجیک و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شدیم. بعد از آشنایی با سندهای در دست داشته خانم ارخوا رحمت الله زویروف گفت که دادگاه غیر قانونی قرار برآورده است که مهلت دعوا برای صاحب ملک گذشته است و افزود
صاحب ملک همه وقت نوابسته از مهلتش اگر ور اختیارداری نکرده باشد در باره با دیگر آدم فروختن یا که مثال هدیه کردن مالکیت خوب و همه وقت حقوق دارد مالکیت خود را از کدامی که مثال آدم صاحب ملک نشده است اوی برگردانده گیرد.
در همین حال ما با مشورت تاتیانا ارخوا با وکیل دفاع وی برای گرفتن شرح این قضیه رفتیم، اما این وکیل دفاع از صحبت با ما خودداری کرد و تنها گفت که در یک ماه اخیر تاتیانا ارخوا سومین شهروند سابق تاجیکستان است که از روسیه برگشته دعوای منزل میکند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وبسایت خبری فانتانکا گفت که دادستانی کلی روسیه در یک خلاصه‌اش به عنوان وزارت رشد اقتصاد نوشته است که تعیینات پرویز توختاسونوف نویبر سال 2018 به مقام رئیس پلات فدرالی کادستری روسیه با نقض قانون صورت گرفته است و با سبب بی‌صلاحیتی او در این مقام باید برکنار شود. چون و چراهای این موضوع در گزارش من خیرمان بقازاده. وبسایت فانتانکا می‌نویسد که خلاصه‌های مذکور دو ماه پیش از جانب معاون یکومی دادستانی کلی روسیه الکساندر بوکسمن به نام وزارت اقتصاد ارسال شده است. هنوز هیچ واکنشی از جانب روس ریستر به این مطلب نشر نشده است. روز 11 ایول در دفتر مطبوعاتی خدمات فدرالی روس ریستر به رادیو آزادی گفتند که پرویز توختاسونوف در سر کار است و اجرای وظیفه هایش را ادامه می دهد. تا زمان نشر این گزارش روس ریستر و خود توختاسونوف به سوال های خطی رادیوی آزادی پاسخ ندادند. پرویز توختاسونوف 34 ساله زاده دوشنبه بوده، با گفتش همراه با خانواده از آغاز سالهای 90 در مسکو زندگی میکند. شهروند روسیه است. موضوع بحث صلاحیت نوکی او در مقام رئیس پلات فدرالی کادستر روسیه محض از آنجا سر زد که برخی خبرنگاران به منسوبیت ملی او توجه کردند. نویبر سال 2018 موج انتقاد و اعتراض‌های مطبوعاتی روسیه از تعیین یک تاجیک ناشناس به مقام رهبری خدمات مهم دولتی روسیه با چرخش در آمد و در پی این زندگی و کارنامه او همه جانبه تحقیق و بررسی شد. بر اساس اطلاع کادستری روسیه توختاسونوف سال 2008 اکادمی طبی مسکو به نام سیچین را ختم کرده یک مدت کوتاه در بیمارستان به حیث برادر شفقت کار کرده است. سال 2017 دانشکده باز را با اختصاص مدیریت دولتی و دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف را در رشته مالیات کارپراتیوی ختم کرده است. فانتانکا با تکیه به خلاصه های دادستانی کل روسیه نوشته است که مفتشان در قراری به وظیفه مشاور رئیس روس ریستر در سال 2016 تعیین کردن توختاسونوف عیب یافته گفتند که در این مقام تنها نفری میتواند کار کند که 4-5 سال از این پیش در ساختار دولتی و یا 5 سال از روی اختصاصش کار کرده باشد. بوکسمن اینچونی نوشته است که سابقه کاری تختسونوف برای اشغال مقام امروزه او کفایت نمیکند. ولی بعد این موج انتقادها از تعیین یک زاده تاجیکستان به وظیفه مهمی دولتی در روسیه، خود تختسونوف تلاش کرد صلاحیت نوکی متخصص علوم زمانوی و داننده فناوری های رقمی بودن خود را توسط مصاحبه های مطبوعاتی ثابت کند. تختسونوف در یک مصاحبه اش با آژانس دولتی تاس ماه دکبر پارسال، یعنی 3 هفته بعد تعیین شدنش، گفت که سرکوب کردن انسان بر اثر منسوبیت ملی کاری خیلی آسان است. من زاده SSSR هستم. روسیه کشور بسیار ملت است و در ساختارهای روس ریستر زاده های زیاد SSSR کار میکنند که متخصصان بلند پای هستند، گفت و افزود انسان را باید بر اساس کارهایش بها گذاری کنند. ماجرای اطراف تعینات تختسونوف را در تاجیکستان هم مشاهده میکردند. سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید که ماجرای اطراف به گفته او هموطنی ما از جانب گروه های تشکیل شده است که منفعت داری مقام یا وظیفه او می باشند.
کداستر یکی از منبع‌های سردرآمدترین در نظام مأموری روسیه محسوب می شود و اونجا واقعا جای بیگانه ها نیست. همچنین سخن از حفظ اطلاعات زیاد خواسته از کلان های حکمران می رود که واقعا اونها نیز منفعت دارند که خیلی از اطلاعات پوشیده بماند.
ولی به نظر بسیاری ها عامل ملی در قضیه تختسونوف کلیدی بود، چون که در کشور با میزان بلندی فساد در ساختارهای دولتی راه یافتن شخصان تصادفی حرفی نو نیست. خورشید همروقل و رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان در روسیه میگوید روی آب آوردن خصوصیت ملی شخص در بحث‌های مثل کسبی وظیفه عملی تحریک‌آمیز است و در این حالت نقش مطبوعات خیلی مهم است که به این چیز راه ندهد.
مثلا اگر این چیز بین مردم عادی باشد، این حال اونقدر وای نیست. بسیار مهم است که این پلیتیکای دولت نباشد، پوزیسیای دولت نباشد. اما اون وقت این چیز درست است.
سید محی‌الدین دوست محمدیان میگوید که حالا تنها راه تختسونوف این است که به دادگاه مراجعه کرده در مرافع پیروز شود. یک بنی پژوهشگر تاجیک برای اختراع ملهم طبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمون جهانی صاحب 2 مدال طلا شد. این زن نوآور تاجیک نامزد فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسفتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را میکنم. مولوده دولت مامدوا نامزد علمهای تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که میشود بیماری حساسیت یا آلرژی را بوگیو های شفا بخش و بی‌ضرر ایواز کرد و با این روح به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساسیت پوست نام دارد که اخیراً در یک آزمون جهانی با نوان اختراکار در کره جنوبی صاحب 2 نشانه طلا شد.
کون تالک مولوچ یکی از چنین کونهایی که در تاجیکستان یعنی که با مقدار زیاد موجود هستند، اما از آن اولین یعنی که خوکای کودکونه به استیلو دیسک پرینسیپ کار اختراع نمودیم و یکمین اختراعات من دایر به همین موضوع بودند و بعدا من میخواستم که همین یعنی که موضوع رو باز وسیع نمایم و با اون دو نمود علف دیگری که از گیاه شفا بخش تاجیکستان هستند امرو نمودم ملهم برای آلرژی پوست اختراع کردیم.
مولوده دولت مامدوی 33 ساله که با این نوآوری خود در سوهای تیب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراعکار دانسته شد، میگوید اگر اختراعات او در تیب به راه مانده شود، مشکل بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. مولوده دولت مامدوا روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اولو باشد ما در شرایط لابراتوری یعنی که همین مواد رو استحصال کردگی هستیم، لیکن اسباب نبودن یعنی که مبلغ یعنی که اسباب نبودن سرپرست، ما نمیتونیم امروز یعنی که اون رو به دیگران توصیه کنیم، فقط در شرایط لابراتوری یعنی که کارکار کرده شده است.
این بانوی محقق میگوید که ملهم حالا در شرایط لابراتوری آماده شده است و امکانیت ندارد که اون رو در استحصالات براه ماند. این بانوی دانشمند میگه دو جایزه مدال طلای سازمان جهانی مالکیت ذهنی و مدال طلای 12th نمایشگاه بین المللی و فورم زنهای اختراعکار جهان به اون نیروی هرچی بیشتری تلاش برای نوآوری های بعدی را بیدار کرده است. در 12th نمایشگاه و فورم جهانی زنان نوآور در کره جنوبی در برابر مولوده دولت مامدوا از سوی مؤسسه دولتی مرکز ملی پاتنت و اطلاعات تاجیکستان
همکاری 8 بانوی دیگری دانشمند که اکثران مربوطی سوهای تیب است پیشنهاد شد. از این مرکز بر رادیو آزادی گفتند بانوانی توجیک از نمایشگاه مذکور با 3 مدال طلو، 4 نقره و 4 برنجی به وطن برگشتند. خودی بانوان میگویند هرچند این اختراعات در سطح جهانی پذیرفته میشود، در کشور زحمت چندین ساله آنها اکثران با دشواری مورد استفاده قرار میگیرند. تاجنیس زوبایدوا نامزد علم های تیب که سال 2017 برای اختراع در سوهای بیوتکنولوژی و داروسازی صاحب مدال طلو شد، گفت
برای که پر را آموخته شود ما باید شعبه فارماکولوژی داشته باشیم. ما باید برای که این دوره پر را آموخته ما باید همه طرف آموخزیم که پیشنهاد کنیم با فارم کمیتیت.
در مجموع بنا به اطلاعی مؤسسه دولتی مرکزی پاتنت و اطلاعات در کشور بیشتر از 150 زن برای اختراع خود صاحب پاتنت شدند. زنان توجیک معمولا در سوهای تیب نووری و اختراع میکردند. بر اساس امور رسمی این مؤسسه از سال 2012 تا امروز 44 اختراع بانوان در سوهای گوناگون صاحب مدال و گرانپری گردید که از آنها 15 تواش مدال طلو بوده است. اما آنچه باعث نگرانی اکثر علمان و کارمندان رشته علم است این که واقعا اختراع زیاد است و همساله علمان زیاده برای کشفیات خود اجازت نامه میگیرند، اما اکثرا این همه کار و کشفیات روی کاغذ میماند و در عمل تطبیق نمیشود. غیاث‌الدین میروجوف اکادمیک توجیک و سابق پرزیدنت اکادمی علم های تیب روز 5 ژوئن در صحبت با رادیو آزادی گفت برای در عمل استفاده کردن کشفیات علمان سوهای تیب باید کارخانه های داروسازی ساخته و این سمت را رشد باید داد. وای گفت حالا فرصت رسیده است که با استفاده از آن که تاجیکستان در صدد گذشتن از کشور اگراری به صنعتی قرار دارد، مشکلی نبودی کارخانه های داروسازی را هم حل کرد.
بهادر عثمانوف ورزشگری معروفی توجیک در مسابقه بین المللی آید به بوکس برای جام پرزیدنت قزاقستان به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. بازی های دور 12 لیگ اولی فوتبال توجیکستان نتیجه گیری شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. بهادر عثمانوف ورزشگری معروفی توجیک در مسابقه هفتمی بین المللی آید به بوکس برای جام پرزیدنت قزاقستان که در شهر نورسلطان جریان دارد، در رقابت ها در وزن زیر 63 کیلو به نیم فینال برآمد. قهرمان آسیا بهادر عثمانوف در دور اول بدون رقابت غالب دانسته شد، زیرا که رقیبش از گرجستان از سبقت دست کشید. محسن توجیک در دور دوم بر دلمراد مجیدوف از قزاقستان پیروز گردید. همکنون بهادر در دور نیمه نهایی با محسن دیگری قزاقستانی زاکر صفیولین رقابت میکند. بهادر عثمانوی 21 ساله که سال گذشته دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است، ماه اپریل امسال در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. این محسن معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
از پیش نه چمپیونات میراست تیاری میبینیم، مشکوی دست جمعی بیسوتال میشود، خیلی کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در جام پرزیدنتی قزاقستان بیش از 150 مشت‌زن از 13 کشور شرکت دارند. بعد دسته منتخب تاجیکستان 8 مشت‌زن داخل است. 5 نفر بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، بختیاری میرزا محمد، شباس نعمت‌اللهیف و سیاوش ظهوروف در سبقت مردان و 3 نفر میجگانه صمدوا، شایر ذوالقینرو و ایدیما خالوا در سبقت زنان شرکت کردند. بجز از بهادر عثمانوف، ورزشگر کارانی دیگری توجیک در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای جایزه ها محروم شدند. مسابقه هفتمی بین المللی آید به بوکس برای جام پرزیدنت قزاقستان از روی 8 وزن المپی میانی مردها و 5 وزن المپی میانی زنان برگزار شده است. غالبانی جام پرزیدنت قزاقستان در دور نهایی که روز شنبه 20 ایول دایر می‌گردد معلوم خواهند شد. خبری دیگر، بازی های دور 12 لیگ اولی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شدند. از 6 بازی در 4 تاش میزبانان پیروزی به دست آوردند. لوکوموتیو پامیر دوشنبه بر اسخطه خوجند با حساب 3-0، پرواز فرودگاه خوجند بر شاه منصور دوشنبه با حساب 9-2، روشن کلوب بر اسفره اسفره و زرفشان پنجکند بر دوستی جیهون با حساب 1-1 غالب آمدند. دوشنبه 83 دوشنبه بازی را در مهمانی با وحدت وحدت با حساب 0-0 و سرای کمری 5 بازی را در میدان خود با هولبوکی واسه با حساب 1-0 انجام دادند. به این ترتیب در جدول جدول مسابقه دسته فیزکندی ناحیه واسه که در 11 بازی 27 امتیاز گرفته است، مثل پیشین مقام اول را کسب نموده است. لکوموتیو پامیر با 26 امتیاز در زینه دویم جایگیر شده است. دوشنبه 83 با 22 امتیاز زینه سیم را اشغال کرده است. بازی های دور 13 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 21 ایول برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم بردوش دارم. آذر خوش آمده به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میانی شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاده دارد، 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریمبردی ناحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راهی او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در ناحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخلی فعالیت کرده، حالا سرمحرر مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیه درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی رو دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون نگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زیپر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زیمن و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب منم لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر.
البته این شعر شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندند و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که آذر یکون شعر نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش. با گشته خوندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام کردم فرستادم و بعدن دیدم که در صفحه خودش، در صفحه فیسبوکش گذاشته. به همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که
آگاهی نداشته باشد.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاگو شبکه‌های اجتماعی بسته میشوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که حتی از طریق تلفن هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران میشوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بودیم و خوب شد که بوز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخوی اولا برگردانده شدن.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گاهی مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس و هم مرام اونها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونایی که شعر میخونند ما اینو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیط دیگه؟
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن، یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر می آورن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم در باره کتابای خوندهشون، بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید دو توصیه دید؟
بله بله، من زمین شاعران وادی بخش زمین رو در نظر دارم. وقتی که میویند من هم با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خوندن. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد. و همین با نظر داشتن همین، من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صفی خودش رو پاک کاری کند، یعنی اون ادیبانی رو که حرفوی نیستن از صفی خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بینشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است، شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوبی افتاده است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نبی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم، سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهایت شوم، سنگ است هر قدم بنشین در کنار من، تا پاسبانی پیکری مینایت شوم، بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقتی قلم به تیغ فریبایت شوم، یک زندگی برای محبت کم است کم، اذنم بده رفیق دو دنیایت شوم، لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شد. گر به نیستان روی شیری نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت ما در جامعه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت لیک برای بشر، آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در باره میهن بخونم، چون به وصف میهن به عشق میهن فکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بردر هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل، عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعری که در برای دهود نوشتم، یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته اینسو وقتی که سین سالش میرود به جای میرسد، اندیشه با یادهای جوانی یادهای کودکی در رو بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن. ما فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه بسیار خاطره های تلخ شیرینه که الهام نتیجه همین ها باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاسی موضوعهای سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اکه ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگن، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کار رو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو نکن، و نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد، و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعر ها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیشگفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سنت، از صدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نبسار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است. زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند خودش یک چیزی خنده‌آور، بی‌معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این نیان زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخری همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بومی است یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افراز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شیران خراسان را، این سلاح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم، می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم خوشم.